ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 26 فروردین 1403 خورشیدی در روزی پرخبر همراه شما هستیم با دستی پر، مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها درباره آخرین تحولات منطقه. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم سیاوش سعادتیان با آخرین خبرها.
سلام به همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران در ساعات اولیه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران با صدها پهپاد، موشک کروز و موشک‌های بالیستیک به اهدافی در اسرائیل حمله کرد. حملاتی که به گفته اسرائیل به طور کامل دفع شد. نیروهای امدادی اسرائیل هم گزارش کردند که در پی این حملات تنها یک دختر 10 ساله بر اثر اصابت ترکش مجروح شده است. این حملات نخستین تقابل نظامی مستقیم دو کشور محسوب می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید 99% از پرتابه های سپاه پاسداران در حملات شب گذشته با موفقیت رهگیری و دفع شدند. دریابان دانیل هاگاری با اشاره به اینکه حملات ایران با استفاده از 170 پهباد، بیش از 30 موشک کروز و بیش از 120 موشک بالستیک انجام شده تاکید کرد که تنها تعدادی از موشک های بالستیک به اسرائیل رسیده و به محوطه پایگاه هوایی نواتیم در 15 کیلومتری جنوب شرقی بن شب و در صحرای نگف اصابت کرده و خسارتی جزئی و سطحی به جای گذاشتند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم تاکید کرد که حملات ایران با کمک آمریکا و سایر همپیمانان اسرائیل به شکلی مؤثر خنثا شد. شهردار شهر دیمونا که تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در آن قرار دارد هم از رهگیری 30 موشک بر فراز این شهر خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل شد. آقای گوترش نوشت که تشدید تنش جدی ناشی از حمله گسترده ایران به اسرائیل را محکوم می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که نه منطقه و نه جهان توان و تحمل جنگی دیگر را ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه به وقت این کشور گفت روز شنبه نشستی با رهبران گروه 7 درباره حمله ایران به اسرائیل تشکیل خواهد داد. آقای بایدن دلیل برگزاری این جلسه را بررسی پاسخ دیپلماتیک واحد با آنچه حمله گستاخانه ایران خواند عنوان کرده است. آقای بایدن با اشاره به کمک واشنگتن در ناکام گذاشتن حملات شب گذشته تهران گفت به بنیامین نتانیاهو گفته است که واشنگتن به دفاع از متحد خود ادامه خواهد داد. آقای بایدن در روزهای گذشته بارها تاکید کرده است که تعهد این کشور در دفاع از امنیت اسرائیل یک تعهد آهنین است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که پشتیبانی واشنگتن از اسرائیل واکنش ایران را به دنبال خواهد داشت. این اطلاعیه می‌افزاید هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ به گفته این نهاد قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. سپاه پاسداران با اشاره به حمایت کشورهای دیگر از اسرائیل تصریح می‌کند که هر گونه تهدید توسط دولت آمریکا و اسرائیل از مبدأ هر کشوری پاسخ متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید را به دنبال خواهد داشت. و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت گفته است در صورتی که اسرائیل دست به حمله نظامی تلافی جویانه بزند، ایران پاسخی قوی تر و قاطع تر خواهد داد. از سوی دیگر ساعتی پیشتر در اسرائیل در نامه‌ای به شورای امنیت با تاکید بر اینکه ایران صلح و امنیت جهان را به شدت تهدید می‌کند، خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد.
سیاوش سعادتیان بود با آخرین خبرها. نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. گفتگو با رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد و واکنش احتمالی اسرائیل به حمله ایران. درباره تنها مجروح این حمله خواهیم شنید، دختر بچه‌ای که به شدت زخمی شده و در بیمارستان بستری است. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سرانجام بعد از چند روز گمانه‌زنی در مورد نوع پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، این حمله انجام شد. حمله‌ای که به گفته فرماندهان سپاه پاسداران در آن در مجموع بیش از 300 موشک و پهپاد به سوی اسرائیل روانه شدند. با وجود اینکه این فرماندهان عملیات تلافی جویانه ایران را موفقیت‌آمیز خواندند، مقام‌های اسرائیل گفتند 99% موشک‌ها و پهپادهای ایران منهدم شده و از بین رفتند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این اولین باری است که جمهوری اسلامی از داخل ایران خودش به طور مستقیم خاک اسرائیل را هدف قرار می‌دهد بدون دخالت نیروهای نیابتیش در منطقه، اقدامی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از آن به عنوان معادله جدید در پاسخ به حملات اسرائیل نام برد.
اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید.
این عملیات که نامش را وعده صادق گذاشتند، به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران محدود به نقاطی بود که از آن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق هدف قرار گرفته شده بود. این توضیحات بیشتر در مورد این اهداف از زبان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران.
عملیات به نحوی طرح‌ریزی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره و به حمد الله هر دوی این مراکز در حد قابل توجهی مورد انهدام قرار گرفتن و از کار افتادند.
فرماندهان سپاه پاسداران با اذعان به سیستم پیچیده و چند لایه دفاعی اسرائیل، عملیات نظامی ایران علیه این کشور را بالاتر از حد انتظار خواندند. این در حالی است که دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرده که تقریبا تمام بیش از 300 موشک و پهپاد پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی منهدم شدند. این توضیحات کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل در مورد انهدام تهدیدهای ایران.
تهدید رژیم ایران با برتری هوایی و فناوری ارتش اسرائیل همراه با یک ائتلاف مستحکم رزمی روبرو شد که توامن 99% این تهدیدها را رهگیری و منهدم کردند. از حدود 170 پهپادی که جمهوری اسلامی به سمت ما پرتاب نمود، هیچ کدام به محدوده خاک اسرائیل نفوذ ننمودند. همچنین هیچ کدام از بیش از 30 فروند موشک کروزی که از سمت ایران شلیک شده بود نتوانستند به خاک اسرائیل نفوذ کنند. از مجموع بیش از 120 فروند موشک بالیستیک، تنها تعداد بسیار اندکی به خاک کشور اسرائیل نفوذ کرده و بقیه رهگیری و منهدم شدند. این تعداد کم در پایگاه نیروی هوایی در نباتیم سقوط کرده و فقط به معدود زیرساخت‌ها آسیب بسیار جزئی وارد آمد. این پایگاه همچنان فعال است و به انجام مأموریت‌های محوله خود ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و پادشاهی اردن هم در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به اسرائیل کمک کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اصابت چند موشک به مناطقی که گفته می‌شود خاک اسرائیل است منتشر شدند. تأیید زمان، مکان و اصالت این ویدیوها که برخی از آنها توسط خبرگزاری‌ها و حساب‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند، به طور مستقل قابل تأیید نیست.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. اما در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از حملات یک شنبه علیه اسرائیل با عنوان عملیاتی موفقیت‌آمیز یاد می‌کنند که به اهداف خود به گفته آنها رسیده است، اسرائیل می‌گوید این حملات شکستی تمام عیار برای تهران بوده. پرسشی که اینک مطرح شده این است که واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ در گفتگو با افرائیم هالوی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد، از او در این باره پرسیدم.
اون چه که رخ داد این بود که حکومت ایران با مجموعه ترکیبی از پهپادها و دیگر انواع جنگ‌افزارهای هوایی اسرائیل را هدف قرار داد که به وسیله تجهیزات پدافندی ما رهگیری شدند. ما 99% اونا رو توی آسمون منهدم کردیم. تنها 1% از این پرتاب‌ها به زمین رسیدند. یک نفرم در اثر این حمله به شدت زخمی شده و شخص دیگه آسیبی ندیده. این یه شکست تمام عیار برای ایرانی‌ها در حمله به اسرائیل بود. امروز صبح هم فرودگاه‌ها رو به روی پروازهای بین‌المللی باز کردیم. و حالا اسرائیل باید تصمیم بگیره که آیا همین الان پاسخ نظامی بده یا به دلایلی پاسخ نظامیش رو به تأخیر بندازه و ارزیابی کنه که روند امور به کدوم سو میره. اما به هر روی اون چه که اهمیت داره اینه که کشورهای در جهان بودن، از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دیگران، که به شیوه‌های مختلف به اسرائیل یاری رسوندن. در داخل خاورمیانه هم اردن در اون چه که ما به دست آوردیم هم یاری داشت. این همه نه تنها تحولی در سفارایی کشورهای منطقه بود، بلکه نشون داد که ایران بیش از پیش منزوی شده.
پیش از این جمهوری اسلامی همیشه از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب می‌کرد و از طریق نیروهای نیابتی شمل می‌کرد. حالا نخستین باریه که جمهوری اسلامی با سلاح‌های ساخت ایران خاک اسرائیل را هدف قرار داده. آیا پاسخ اسرائیل در این شرایط متفاوت خواهد بود؟
نمیدونم پاسخ اسرائیل چه خواهد بود. این موضوعی که همینک بر سر اون بحث و گفتگو جریان داره که آیا به یک پاسخ نظامی برق‌آسا دست بزنیم یا اینکه واکنش رو به تأخیر بندازیم و طرف مقابل رو در انتظار و تعلیق نگه داریم. از دید من ما دلایل کافی برای شادی بابت اون چه که دیشب رخ داد رو داریم و معتقدم در تاریخ نوین خاورمیانه وضعیت منحصر به فردیه که چنین نتایجی حاصل شده. مایلم این رو هم اضافه کنم که در این شرایط افکار عمومی داخل ایران هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی شده و چه بسا این وضعیت بر روی امور داخلی این کشور هم تاثیرگذار باشه، اونم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی به شکل فزاینده بیماره و گفتگوهای بسیاری بر سر موضوع جانشینی رهبری در جریانه.
افرائیم هالوی بود، رئیس پیشین سازمان موساد. برای ادامه گفتگو درباره آنچه که در منطقه رخ داد، یعنی حمله پهپادی و موشکی ایران علیه اسرائیل، همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. فرنوش، با این شروع بکنیم که درباره این حملات گفته شده که تنها یک زخمی بر جا گذاشته. آیا درباره این فرد اطلاعاتی در دست هست؟
بله، صحبت از یک دختر بچه 7 ساله از اعراب بادیه نشین در جنوب اسرائیل است. میدونید که 100,000 نفر دست کم تا 300,000 عرب بادیه نشین در اسرائیل زندگی میکنند، در بخش‌های جنوبی، در اون صحرای نگب، در پایین برشوا تا بخش شمالی ایلات. شب گذشته وقتی که این حملات در حال دفع از سوی سامانه‌های موشکی و هواپیماهای اسرائیلی بود، یک موشک ضد موشک اسرائیلی که به طرف یکی از موشک‌های بالستیک ایران شلیک شد، بعدن قطعات و لاشه کوچولوی از اون به روی چادر این خانواده عرب بادیه نشین فرود میاد. خانواده الحسونی، پدر خانواده آقای حسن الحسونی، در ساعت اخیر با رسانه‌های اسرائیل مصاحبه کرد. عبری بسیار روان و خوبی رو صحبت میکرد. تأکید کرد که به محض اینکه یک صدای ضعیف آژیر خطر حمله موشکی شنیده شد، اون با خانمش دوید و 4 تا از بچه‌های کوچولو رو به درون خودرو تو بیابون برد که فوراً اونا رو به طرف یه جای دیگه ببره. ولی گفتش که امینه دختر بچهش که کلاس دوم مدرسه هم بود گفت به یه دلیلی به زیر چادر برگشته بود، گویا یه چیزی رو از زیر چادر برداره، ولی اون قطعه موشک ضد موشک فرود آمده بود و ملتهب بود و آتشین بود، به سر امینه خورده. امینه رو بلافاصله آمبولانس اسرائیلی به بیمارستان سوروکا در شهر برشوا بردن، پزشکا عمل جراحیش کردن، ولی بازم بعد از عمل جراحی چند ساعته میگن حالش بسیار وخیمه و خطر مرگ او رو تهدید میکنه. برادرش جهاد الحسونی گفتش که صدای آژیر خطر رو ما خیلی ضعیف میشنیدیم، در حالی که در شهر اسرائیلی ارد که در فاصله نزدیک است صدای آژیر خطر رو مردم اونجا خوب میشنوند. نمایندگان عرب در مجلس اسرائیل هم گفتن خب دولت اسرائیل باید اگه میدونست چنین خطراتی هست دست کم یک ساختمان های سازه های فولادی و ضد ضربه رو تو این بیابونا بذاره که وقتی که این حملات ممکنه تکرار بشه خانواده های عرب بادیه نشین در امان باشن.
خب در برخی منابع البته به سن این دختر اشاره شده، گفتند 10 سالشه، ولی در برخی دیگر گفتند 7 سالشه. شما کدوم یکی رو تایید میکنید؟
بله گفتن که 7 سالشه. پدرش رو شنیدم که کلاس دوم مدرسه
است. 7 ساله. بله. خب حالا با توجه به اینکه این حملات انجام شده و اونطور که اسرائیل اعلام کرده بیش از 99% این پرتابه ها به منهدم شده به کمک پدافند اسرائیل و دیگر کشورهای متحد و همپیمان اسرائیل، حالا در اسرائیل چه گفتگوهایی مطرح هست درباره واکنش احتمالی به این حمله ایران، حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل؟
میخوام بگم که همون بحثی که در 10 روز اخیر در ایران جریان بود الان انگار که همون بحث دقیقا کپی شده و در داخل اسرائیل است. از یه طرف یه بخشی از مردم اسرائیل و سیاستمدارا میگن نه، برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران از آسمان و خاک ایران به اسرائیل حمله کرده و نباید غرور و افتخار اسرائیل رو زیر پا گذاشت و باید به اون به هر طریقی که شده واکنش نشون داد. حتی بعضی از پیشنهادهایی هم مطرح بود که الان این بهترین فرصته که سازه ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف قرار بگیره. ولی از دیگر سو گروه‌هایی هم هستن، جنرال ذخیره عموس یارون، ایشون مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل هم بوده، همین دقایق پیش به شبکه کان اسرائیل گفت خب ما خودمون که این موفقیت خیره کننده رو میدونیم که چقدر تونستیم تمام این تهدیدات پهپادی و موشکی ایران رو که صدها فروند بود برش غلبه بکنیم و دیگه نیازی نیست که یه قدرت بیشتری نشون بدیم. جنرال یارون گفتش که بهتر الان بر جنگ خودمون در باریکه غزه تمرکز بکنیم و گروگان‌ها رو اول برگردونیم. غیر از اون آقای گیدون سار یه سیاستمدار خیلی مهمی بود که تا 2 هفته قبل متحد دولت بود، اونم در دقایق اخیر به دولت اسرائیل گفت هیچ لازم نیست که در نشون دادن واکنش شتاب بکنید، چون به گفته آقای سار موعد رسیدگی به ایران هم به موقع خودش خواهد رسید. گیدون سار گفتش که اگه بخوام خیلی زود آستینا رو بالا بزنیم و به ایران حمله بکنیم، اون اهداف تعیین شده خودمون از جنگ علیه گروه حماس رو در واقع مختل کردیم. در هر حال قراره که تا حدود تا ساعت 3:30 به وقت اسرائیل، 4 به وقت تهران، یک بار دیگه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده و گفتن که بحث واکنش احتمالی اسرائیل در دستور کار قرار داره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در پیوند با همین حمله، یعنی حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و پیامدهای آن، ساعتی پیش همکارم هانا کاویانی با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، گفتگویی انجام داد.
ببینید توی شاید ده سال گذشته جنگ در سایه ایران و اسرائیل هی مستقیم تر شد و به جای غیر مستقیم و اینکه پروکسی های همدیگر رو بزنن کم کم شروع کردن مستقیم و خیلی بیشتر اسرائیل مستقیم نیروهای ایرانی رو زدن در کشورهای مختلف. بارها اسرائیل عملیات های خرابکارانه تو ایران داشت، ترورهای نسبت داده شده به اسرائیل و خیلی بازخورد مشابه رو ما در مورد ایران حداقل به طور عمومی ندیدیم که بتونن اعلام بکنن. این الان به یک مرحله عمومی رسیده، یعنی شما در بدون هیچ پرده‌ای یک کشوری به خاک یک کشور دیگه حمله مستقیمی کرده. اون بازدارندگی ها، اون خطوط قرمزی که یک زمانی ترسیم شده بود، یک نظم نسبی، پایداری نسبی، ثبات نسبی رو ایجاد کرده بود، اونها همگی از هم پاشیده. هیچ مرزی الان به نظر میاد طرفین برای همدیگه و خصوصا بازدارندگی برای ایران به نظر نمیاد وجود داشته باشه و این حمله با این مقیاسی که انجام شده و خب توان نظامی ایران رو فکر میکنم همه میدونن، توان نظامی اسرائیل هم مشخصه، مسلما توان نظامی اسرائیل بالاتر از ایرانه. این حمله با این شرایط بازدارندگی رو دوباره ایجاد نمیکنه، فقط نشون میده که ایران یه سری پهپاد و یک سری موشک داره که این رو قبلا هم داشته ولی نه جنگنده داره، نه قدرت نظامی بالایی داره، نه همپیمانان منطقه‌ای داره. حالا فردای این اتفاقات اولا باید دید که خب اسرائیل چه نوع جواب و پاسخی میخواد بده. میدونیم که اسرائیل به جواب اصولا به ایده disproportionate response معتقده که غیر هم اندازه نباشه،
نامتوازن،
نامتوازن باشه و با زور بیشتری حمله کنه. این اولین نگرانیه و دومیش اینه که خب الان دیگه خاک اسرائیل هدف قرار گرفته شده و خاک ایران احتمالاً یک هدف قابل مشروع برای اسرائیل ممکنه به حساب بیاد و مستقیم بخواد کارهایی رو بکنه. این به نظر من از این جهات مختلف واقعا تاثیرگذاره و از طرف دیگه اسرائیل به خاطر این 6 ماه 7 ماه جنگی که در غزه داشته و اتفاقاتی که در جنگ افتاده، تعداد ده ها هزار غیر نظامی که اونجا آسیب دیدن و برخوردی که اسرائیل در غزه داشته، بسیار در افکار عمومی جهان، اروپا، حتی آمریکا تحت فشار بود، از طرف آمریکا و اروپایی ها بسیار تحت فشار بود. این اتفاق کاملا اون فشارها رو از روی اسرائیل برمیگردونه. الان اسرائیل باز میشه یک کشور مظلومی که مورد یک حمله نظامی، حالا اون چیزی که در مطبوعات هست، صدها پهپاد و صدها موشک قرار گرفته و از طرف کشوری که میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنه. دیگه اینکه حالا اسرائیل به کنسول ایران حمله کرده، اسرائیل بارها کسانی رو کشته، اینها دیگه مطرح نیست تو رسانه ها. این مطرحه که جمهوری اسلامی ایران که شعارش اینه که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، حمله مستقیم به خاک ایران کرده با صدها پهپاد و موشک.
گفتگوی هانا کاویانی بود با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
حمله اخیر نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم نسرین افشار که همینک در استودیو همراه ماست، این بازتاب و واکنش ها رو دنبال کرده.
هومن، اگر که بخوام از نخستین واکنش ها در پی انتشار اخبار و تصاویر حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل بگم، اولین واکنش به نوعی هجوم خودروها در پمپ بنزین ها در تهران و چندین شهر دیگر ایران بود، چرا که برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که خب در پی واکنشی طبیعی مردم که از حالا پاسخ نظامی به ایران نگران بودند، تلاش کردند که از محدوده شهر و محل زندگیشون با خودروهاشون دور بشن و خب حالا خودروها نیاز به بنزین داشت و اینکه برخی دیگر می ترسیدند که روز بعد، که حالا امروز باشه و روزهای دیگه، بنزین در دسترس نباشه و یا قیمتش انقدر بالا بره که نتونن تهیه بکنن. بنابراین ویدیوهای بسیار زیادی اومد از صفهای طولانی در شهرهای مختلف در پمپ بنزین ها که می تونیم بشنویم صداشونو.
موسیقی یک شنبه مورخ 26 فروردین 1403 باز هم یک بمب‌گذار دیگر و باز هم صف طولانی.
ترس مردم از شروع جنگ و کمبود بنزین همچنان صف طولانی.
بنزین گلشهر
صدای مردم رو شنیدیم که از صفهای طولانی پمپ بنزین ها برای ما صدا در واقع فرستاده بودن. اما بسیاری از کاربران ایرانی و غیر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با استرس و نگرانی تمام اخبار رو لحظه به لحظه مرور کردن، نگرانی هاشون رو نوشتن و بررسی محتواهای کاربران فیسبوک در اینستاگرام و حالا شبکه ایکس یا توییتر سابق نشون داد که بسیاری نگران ابعاد و تبعات درگیری نظامی ایران و اسرائیل هستند و از اینکه بعد از این حمله چه خواهد شد ابراز نگرانی کردند. پیامدهای اقتصادی این درگیری هم همچنین تاثیر و تاثیر این اتفاق بر بازار طلا، ارز و بورس یکی از موارد مهم مورد توجه کاربران بود. سردرگمی و آینده جوانان همراه با نارضایتی از حکومت هم بخش دیگری از نوشته‌های مخاطبین شبکه‌های اجتماعی بود. اما در کل بر اساس روایت‌ها اگر بخوام بگم بسیاری از کاربران بر این عقیده هستند که این جنگ دیکتاتورهاست، نه مردم ایران و یا نه ایران، و بسیاری از کاربران هم مخالفت خودشون رو با جنگ ابراز کردن. از نگرانی‌ها گفتم، از نگرانی‌های مردم گفتم. نرخ دلار آمریکا جهشی بالای 4% داشته نسبت به روز گذشته و امروز صبح برای ساعتی از مرز 70,000 تومان گذشت. همینطور یکی از کاربران شبکه اجتماعی برای مخاطبین رادیو فردا نوشته که خدا رو شکر که عملیاتتون موفقیت آمیز بود، پهپادها مستقیم خورد به ما مردم با دلار 70 تومانی. لیلا گفته که متاسفانه تک تک پهپادها به سفره ناچیز مردم ایران برخورد کرد. اما اگر که فرصت داشته باشیم یک بریم صدای چندین از مخاطبین رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم و من ادامه بدم.
با سلام، من فکر نکنم که اسرائیل قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت که امشب قرار هست بشه که فکر بکنم آخر شب باشه، حمله به ایران بکنه و بعد از اون خب اسرائیل مقدار دستش بازتر هست. اگر که یه نفر پیدا بشه که وتو کنه که به اسرائیل خیلی خوب کمک کرد، به ضرر اسرائیل وتو کنه، و اگر که کسی پیدا نشه مثل روسیه و چین، خب یه مقدار دست اسرائیل ضعیفتر میشه. اما به هر حال اسرائیل جواب میده. من فکر میکنم که در درجه اول به مناطق حمله کنه اسرائیل که بیشتر این راکت ها از اونجا اومده، مثل کرموشا و مثل پایگاه پنجم شکاری و جای دیگه. به هر حال این قصه سر دراز داره.
صدای مخاطبین رادیو فردا رو شنیدیم. اما از سوی دیگه خبرگزاری‌های ایران تصاویری از اونچه که شادمانی خودجوش نامیدن، گروهی از مردم بسیجیان در تهران، شیراز، گرگان، پیرانشهر و خرم‌آباد در ساعت‌های پس از نیمه شب به وقت اولیه منتشر کردند که مردم آتش‌بازی می‌کردند، شعار می‌دادند و از این حمله حمایت می‌کردند. اما در شبکه ایکس هشتگ‌های جنگ جهانی سوم، گنبد آهن، تهران و ایرانیان حامی اسرائیل و مردم بیگناه هر کدوم چند هزار بار استفاده و ترند شد و بسیاری هم انتظار این حجم حملات در عملیاتی که سپاه پاسداران اسم اون رو وعده صادق گذاشته بود رو نداشتن. حالا فارغ از این که پهپادها و موشک‌های شلیک شده چه میزان خسارتی در اسرائیل وارد کرد، اما حساب اینستاگرامی که به اخبار مربوط به شیراز رو پوشش میده تصاویری از سقوط یک پرتابه سپاه در این شهر منتشر کرد. بر اساس این تصاویر سقوط این پرتابه که حالا احتمال میره پهپاد بوده باشه در منطقه کوهمر سرخی در نزدیکی شیراز به یک آتش سوزی مبدل شد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین تحولات و بازتاب حملات اخیر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل قرار داد و به این ترتیب پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.